قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شب بر شما خوش شنوندگان عزیز و همراهان گرامی، تشکر میکنیم از همراهی بی‌نظیرتون با شبکه رادیوی اقتصاد. تعداد پیامک های ارسالی به شماره پیامک 30,000 بیشمار هست. انشالله که قابل و لایق این همراهی باشیم و مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما میشه مورد استفادتون قرار بگیره. اما حسن ختام برنامه های امروز در این نوبت تا لحظاتی دیگر برنامه کنکاش هست که تقدیم حضور شما میشه. ضمن این که میتونید این برنامه رو از این رادیو بشنوید، روی سایت ایران ستا همزمان قابل دیدن هم هست. تقدیم به شما.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه های متفاوت، تضارب آرا، چنکاش.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، به برنامه کنکاش خوش آمدید. امیدواریم این هفته هم فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه کنکاش ما رو همراهی بفرمایید. مثل همیشه علاوه بر موج رادیو اقتصاد، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، میتونید از طریق سایت ما radioeqtesad.ir و نیز پایگاه اینترنتی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه کنکاش باشید. تهران تا پایان آبان ماه 1402 تنها 8 روز هوای پاک به خود دیده است. موضوعی که نقش کلیدی در ماجرای آلودگی هوا بازی می کند، هزینه های اقتصادی آن است. هزینه اقتصادی آلودگی هوا به عنوان یکی از تازه ترین شاخص ها در مباحث اقتصاد محیط زیست و نیز بحث های حکمرانی مطرح می شود. بر اساس گزارش بانک جهانی، این عدد در برخی از کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به بیش از 3% تولید ناخالص داخلی رسیده و یک پژوهش در ایران نیز هزینه مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران را برای سال 1397 نزدیک به 2.7 میلیارد دلار تخمین زده است. این اعداد محلی است برای ورود به بحثی که دنیای ما را تحت تأثیر قرار داده و تبدیل به بخشی از زندگی روزمره ایمان شده است. در برنامه این هفته کنکاش، من رضا کاشفی به اتفاق میهمانان برنامه نگاهی خواهیم داشت به پیامدهای اقتصادی آلودگی هوا. در استودیوی رادیو اقتصاد آقای دکتر محسن صادقینی میهمان ما هستند، کارشناس و مدرس اقتصاد، و آقای علی یوسفی کارشناس سازمان محیط زیست. آقای دکتر صادقی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان شما و همچنین جناب علی.
خیلی متشکرم. آقای یوسفی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت مجری توانمند آقای کاشفی، عوامل برنامه و جناب آقای دکتر.
خیلی متشکرم. آقای دکتر صادقی بحثمون رو با شما شروع بکنیم. قبل از اینکه بپردازیم به بحث هزینه‌های اقتصادی، اعداد و ارقامی که به هر حال متفاوت هست و از طرف در واقع مراجع مختلفی اعلام میشه، اگر نگاهی به خود اقتصاد داشته باشیم و بحث آلودگی هوا، اقتصاد رو شما اینجا قربانی میدونید یا متهم؟
خدمتتون عرض بکنم که میگن که ضرب المثل هست، میگن هر که از زن خود شد یار من. هر کسی از یه نگاهی نگاه میکنه به این قضیه و بعضیا اقتصاد را یا حالا صنایع را اینجوری بخوام خیلی خلاصش بکنیم عامل اصلی میدونن و خیلی ها اصلا عامل رشد را همین میدونن. بذارید به قضیه با یه مثال من بزنم. وقتی شما یه گل یا دستتون میگیرید بستگی داره به اون قسمت بالای گل نگاه کنید یا به خارای گل نگاه کنید. ما اگر بخوایم به صورت جامع نگاه کنیم به این گل باید همه را با هم ببینیم. صنایع ما، کلن اقتصاد ما، اون گل ماست، چه بخواهیم چه نخواهیم تعدادی خار هم زیر آن هست و ممکنه اون ما را چیکار کنه؟ آزار بده. پس اگر ما اونو متهم میکنیم به خاطر اینه که ما فکری برای خاراش نکردیم. ما باید برای اون عوارضی که اقتصاد ما داره، حالا چون امروز جلسه یا صحبت در مورد هوا هست، اون عوارضی که برای صنایع، برای مردم ما داره، برای اقتصاد ما داره، اون خارای زیر این گله، ما برای اون فکری نکردیم. بهتره بگیم متهم خود ما هستیم چون برای اون فکری نکردیم، اومدیم گل را ایجاد کردیم اما برای عوارض بعدیش فکر درست حسابی نکردیم. حالا راه میندازیم تا انشالله ببینیم چی میشه.
بسیار خوب آقای یوسفی، شما موافقید با این نگاه؟ چون برخی معتقدند که در واقع نمیتونیم خیلی بگیم که اقتصاد قربانی شده در بحث آلودگی هوا به خاطر اینکه سیاست‌های غلط اقتصادی اتفاقا دامن زده به این مشکلات محیط زیستی.
بله، خدمتتون عرض کنم، من اینجوری توضیح بدم، یکی از قوانین طبیعت کنش و واکنشه. شما توی فیزیک در واقع کلاسیک اینو مشاهده میکنید که هر نیروی به هر جا وارد بشه متقابل با همون اون نیرو برمیگرده. من میخوام اینو ارتباط بدم به بحث آلودگی هوا و اقتصاد. ببینید وقتی که تو مسائل اقتصادی، این مختص کشور ما هم نیست، یعنی شما سابقه کشورهای پیشرفته دنیا رو هم که بررسی کنید، توی یک برهه‌ای از زمان که مساوی بوده با اوج شکوفایی اقتصادیشون توجهی به مسائل زیست محیطیشون نکرد. یعنی حتی شما کشور ژاپن رو هم که بررسی کنید تو دهه 1960 اولویت کشور بحث اقتصادی بوده. وقتی که اقتصاد توجهی به محیط زیست نمی کنه، محیط زیست هم متقابلا توجهی به اقتصاد نخواهد کرد. من میخوام بگم که این در واقع همون مسئله کنش و واکنشیه که توی طبیعت وجود داره. حالا اینو من اینجوری توضیح بدم که توی سه دهه گذشته در واقع اولویت کشور در واقع توسعه و سازندگی بوده، که هر کشور دیگه تو موقعیت ما بعد از سالها جنگ و انقلاب و اینها قرار میگرفت قطعا اولویت میذاشت بحث سازندگی و توسعه. خب توی این برهه از زمان تصمیمات کلان کشور در راستای توسعه پایدار و محیط زیست گرفته نشده، گرچه قوانینی هم توی این زمینه وجود داشته. مثلا ما قانون اصلاح الگوی مصرف برای سال 89 داریم، قانون هوای پاک سال 96 داریم، ولی توی اولویت برنامه‌های کشور نبوده کل بحث محیط زیست و بحث آلودگی هوا. و حالا در ادامه اگر بیشتر نیاز شد من توضیح میدم.
خواهش میکنم. ممنونم آقای صادقی. یعنی این دو قابل جمع نیستن با هم که ما هم بتونیم شاهد توسعه کشور باشیم و هم مسائل محیط زیستی رو رعایت
کنیم؟ چرا قابل جمع هستن؟ بذارید من باز با من ترجمه دادم با مثال به همه چیزا توضیح بدم. ببینید یه زمانی ما مشکلی نداشتیم که زباله هایی که مردم به اصطلاح جمع آوری میکنن بعد به شکل نامناسبی اینا تو منزل جمع آوری میشه، به شکل نامناسبی اینا چطور میشه از دم خونه ها جمع میشه، اینا میرفتن یه جای، حالا باش چه کار بکنیم؟ اون مشکلات زیست محیطی اونجا ما داشتیم، درست؟
بله.
اومدن گفتن که آقا بیام از مبدأ اینا درستش بکنیم. خب وقتی از مبدأ درست شد، آروم آروم مسیر چطور شد؟ بهتر و بهتر شد. یعنی ما میتونیم که آلودگی را از مبدأ درست کنیم، اول مبدأها را پیدا بکنیم و بعد تو مسیر ببینیم که چه کارهای دیگه میتونیم انجام بدیم که در واقع این آلودگی کمتر و کمتر و کمتر بشه.
پس فکر میکنم این موضوع برمیگرده به آقای یوسفی و مجموعه سازمان محیط زیست که مبدأ اصلی واقعا آلودگی، منشأ اصلی این آلودگی ها کجاست؟
بله دقیقاً درست فرمودید دکتر. سیاست در واقع سازمان های محیط زیست دنیا، از جمله سازمان محیط زیست ایران، کنترل منابع آلاینده از منبع هستش که یک راهکار در واقع منطقی و مطابق با توسعه پایدار از این جهت که بسیار کم هزینه تره این روی کرده کنترل در مبدا. گرچه راهکارهای در واقع انتهای چرخه هم وجود داره که حالا جای بحث نداره توی این موضوع، ولی با حرفای دکتر من کاملا موافق هستم. توی قانون هوای پاک هم جای جای در واقع بندهایی که مفادی که شما مطالعه میکنید سمت و سوش روی کنترل از منبع هستش. حالا اگر مستقیم بخوام صحبت کنم ببین مثلا در خصوص منابع متحرک، اول من یه توضیح بدم راجع به سورس ها، حالا فارسیش بگم منابع بله. تولید آلاینده به دو نوع کلی دستبندی میشن که میگن منابع متحرک و منابع ساکن. منابع متحرک تمام اون وسایل نقلیه هستن که سوخت فسیلی مصرف میکنن، منابع ساکن صنایع، واحدهای در واقع تولیدی، خدماتی و از جمله خانگی که آب گرم کن و وسایل گرمایشی استفاده میکنن. توی قانون هوای پاک و قوانین در واقع ما سبق اون مثل قانون جلوگیری از آلودگی هوای سال 74 روی کرد از در واقع کنترل از منبع بوده. در خصوص منابع متحرک ماده 5 قانون هوای پاک در واقع مسئولیت کنترل استانداردها رو به عهده سازمان محیط زیست گذاشته. یعنی شما گفته که قبل از اینکه تولید کننده بخواد یه محصول تولید کنه باید بد استانداردهاش رو در واقع به سازمان محیط زیست ارائه بده و محصول نهایی هم که از چرخه تولید خواست خارج بشه باید استاندارد موتیزیز رو پاس کنه. این میشه کنترل از منبع برای سورس های متحرک.
بله.
برای سورس های ساکن هم طبق ماده 11 12 به علاوه اون 13 راهکار کنترل منابع ساکن رو از مبدا دیده به این نوع که سازمان رو مکلف کرده حدود مجازی رو تعریف کنه و همه صنایع رو با اون حدود مجاز بسنجه و اگر صنعتی حدود مجاز رو نتونست پاس بکنه حالا موارد تنبیهی داره که باز اون هم توی قانون دیده شده.
حالا آقای یوسفی بحث قانون شد، داشتن قانون خوب یه بحث و اولین قدم هست و اجرای در واقع اون قانون شاید مهمتر از داشتن قانون، چون قانونی که اجرا نشه خب به هر حال فایده‌ای هم نداره. چقدر قوانینی که ما اشاره کردی توی این سالهای گذشته مسبب شده واقعا اجرایی شدن؟ میتونیم یه درصدی بدیم؟
ببینید درصدی ما محاسبه کردیم ولی کمکی الان گفتنش نمیکنه حل مسئله. من میخوام به این بعد مسئله در واقع شنوندگان محترم رو دعوت کنم که بحث قانونگذاری یک سمته، بحث نظارت بر اجرا یک موضوع بسیار پیچیده‌تر و بسیار هزینه برتری هستش. من اشاره کردم ابتدای عرایزم ما قانونهایی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی داشتیم از دههای قبل، در راستای توسعه حمل و نقل عمومی داشتیم، قانون سال 86 هست که به نوعی تمام تکالیف توی قانون هوای پاک از اون سالها بوده ولی روی زمین مونده بوده همه. حالا جالبه بدونید توی قانون توسعه حمل و نقل عمومی ماده 7ش اشاره میکنه که ظرف 5 سال یعنی تا سال 91 شهرداری تهران موظف 75% ترددهای شهری رو از طریق حمل و نقل عمومی انجام بده. همین یک موضوع اگر انجام میشد، حالا نه تو 5 سال، توی 10 سال، توی 15 سال انجام میشد، ما خیلی از مشکلات آلودگی هوایی که توی این روزها داریم نداشتیم.
بله.
و اینو میخوام به جمع‌بندی برسم که قوانین بیشماری در حوزه محیط زیست داریم. حالا شاید عنوانش محیط زیستی نباشه ولی به نوعی ارتباط پیدا میکنه با محیط زیست که سالها روی زمین مونده و در واقع نظارتی بر اجرای اون نشده.
خب یعنی این قوانین بلند پروازانه بوده، غیر واقع بینانه نوشته شده یا نه به هر حال تلاشی واقعا برای اجرا نشده؟
ببینید بهترین قوانین های دنیا هم توی برهه زمانی 5 تا 10 ساله بازنگری میشه. شما قانون هوای پاک آمریکا رو هم که نگاه بکنید سال 1963 تصویب شد، عذرخواهی میکنم 1967 تصویب شد، سال 1970 بازنگری شد، یعنی 3 سال بعد. یعنی یک چیز طبیعیه و اصلا توی سازوکار کنترل آلودگی هوا هم این تعریف شده. یعنی شما میاد سیاست گذاری میکنید، بازخورد میگیرید از سیاست ها و سیاست رو بازنگری میکنید و این طبیعیه که قانون هوای پاک و سایر قوانین سالی گذشته یه سری نقص ها داشته باشن، ولی اینی که واقع نگرانه نوشته شده باشه و چقدر چند درصد از اون اجرا شده باشه و چرا اجرا نشده، این مستلزم یک بررسی های کارشناسی دقیق هم دستگاه نظارتی هم سازمان محیط زیست در جایگاه خودش میتونه اینو در واقع آسیب شناسی کنه که چرا انجام شد. البته ما آسیب شناسی در راستای قانون هوای پاک کردیم که حالا در ادامه صحبت‌ها روش صحبت می‌کنیم.
ممنونم از شما. و آقای صادقی، حالا این نکاتی که مطرح کردن آقای یوسفی، این که ما قوانین در طول سال‌های گذشته داشتیم، قوانین خوبی هم بوده، موارد بله. خوبی توش دیده شده، اما متأسفانه تو بحث اجرا خیلی موفق نبودیم. شما اون حلقه مفقوده رو کجا می‌بینید؟ چرا واقعا با توجه به اهمیت موضوع نتونستیم خیلی خوب اجرایی بکنیم؟
خدا شکر کشور ما از کشورهایی که قوانین خیلی خوبی داره. اگر اجرا نمیشه باید سؤال را معکوس از خودمون بپرسیم، چرا اجرا نمیشه؟ وقتی شما چرای یک موضوع رو بپرسی، دنبال انگیزه هاش میری، میگه آقا من انگیزه ای منی که قانونا به اصطلاح ایجاد کردم اینه که برای مردم خودم شرایط مناسبی برای زندگی ایجاد کنم، یه حداقل را رعایت کنم. اما اگر اون فردی که باید اینو اجرا بکنه، یا اون کارخونه‌ای که باید اجرا کنه، یا اون صنعت و صنایعی که بدون اجرا کنه اجرا نمی‌کنه، خب انگیزه باید داشته باشه. من چگونه میتونم در اون انگیزه ایجاد بکنم؟ اگر برام هزینه اضافه ایجاد میکنه، من چطوری هزینه هاشو پوشش بدم؟ و اگر اجرا کرد چه پاداشی براش دارم؟ منی که میخوام اجرا بکنم با اونی که نمیخواد اجرا بکنه، خیلی شاید با هم توفیقی نداشته باشیم. من بعدها نمیتونم از امتیازات دولتی استفاده کنم، از یه سری آفرایی برای من در نظر بگیرن استفاده کنم، خب دلیلی نمیبینم. بعد تازه میبینم توی بازار وقتی من میام، منی که خواستم رعایت بکنم، چون هزینه هام رفته بالاتر، قیمت هم میره بالاتر تو بازار رقابت، مزیت رقابتی چه یکیش قیمت هست رو از دست میدم، میگم خواست بلش کن بذار انجام ندم.
یعنی به جای اینکه تشویق بشین تنبیه میشم.
تنبیه میشم، یعنی وقتی اجرا میکنم تنبیه میشم. حالا اگر ما بیم انگیزه های فردی، یعنی افرادی که توی اون صنعت هستن، و انگیزه های اون سازمان رو پیدا بکنیم که آقا چه کار کنیم سطح انگیزه های اینا رو بریم بالا، چه کار کنیم بعد انگیزه تعهد بیاریم، چون انگیزه ممکنه حالا کم زیاد بشه، شرایط چی چیکار کنم تعهده باشه که اینا تحت هر شرایطی بدونن اگر رعایت بکنن به نفعشونه. الان به احساس میکنن اگر رعایت نکنند بهتره، پس من باید اون گپ ها رو پیدا بکنم، پر بکنم، تا بتونم در واقع اونا اجرایی تر بکنم.
حالا یه نمونه‌ای که اشاره کرد، اگه فرصت بشه در ادامه برنامه بیشتر بهش میپردازیم، همینی که وقتی هزینه تولید بیاد بالا و من نتونم کالای خودم رو توی بازار در رقابت با دیگران که قوانین محیط زیستی رو رعایت نکردن بفروشم،
بله،
قاعدتا نمیتونم دووم بیارم توی اون بازار دیگه، مجبورم که منم در همون راه رو برم،
چون یکی از مزیت‌های رقابتی به اصطلاح هزینه است.
بله.
من در رقابت با صنایع دیگه بعد قیمتمو بیارم پایین، وقتی میخوام رعایت بکنم قیمتم میره بالا. کی منو حمایت میکنه؟ هیچ.
مشوقایی داریم آقای یوسفی برای این موضوع؟
من حالا میخوام در تکمیل فرمایشات دکتر نکته جالبی رو فرمودن، اینو عرض کنم که خیلی از قوانین ما در واقع جریان مالیش به سمتیه که اجازه میده به تولید کننده آلوده آلودگی رو ایجاد بکنه.
دقیقاً.
مثال میزنم خدمتون، ماده 27 مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال 1400.
من.
در واقع سازمان رو مکلف میکنه که شما با موظفی واحدهای آلاینده رو شناسایی کنی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کنی. سازمان امور مالیاتی هم مکلف شده بین 0.5 تا 1.5% فروش سالیانه را به عنوان عوارض آلایندگی اون سال از اون واحد اخذ کنه. یعنی به نوعی میگه واحد آلاینده شما آلایندگی ایجاد کن ولی عوارض هم پرداخت کن. بعد جالبیش اینه که اون پولی که اخذ میشه در راستای کنترل آلودگی اون واحد اصلا هزینه نمیشه. میره تخصیص پیدا میکنه به جاهای دیگه، به شهرداری منطقه. اینی که اون جریان مالی، یعنی من خیلی خوشحال شدم که رادیو اقتصاد روی موضوع واقعا کار کرده، چون خیلی از قوانین ما بدون توجه به جریان مالی قانون نوشته میشه، یعنی اون سازوکار مالی اگه دیده نشه توی قانون،
بله،
اتفاق خاصی نمیفته.
یعنی حتی اون 1.5% یه موقع ممکنه مثلا شما بگید من اگه بخوام هزینه بکنم و رعایت بکنم باید 3% هزینه بکنم، یعنی بهتره برم اون جریمه رو میدم آخر
سر. بله،
بازم به نفعمه،
بازم به نفعشه. بعد خیلی از واحدها واقعا تمایل دارن که میگن این 0.5% ما یه حالا حداقلش هم بگیریم پول هنگفتی میشه، من حاضرم اینو در راستای کاهش آلودگی صرف کنم، اینو یه جوری برسونید به ما که اینو کاهش بدید. ولی خب قانون جوری نوشته شده که اصلا سمت و سوش سمت کاهش آلودگی نیست.
من حالا یه مثلا میخوام از چی میگن تجربه های خودم بزنم. خب من 10 سال مدیرا کارخونه های مختلف بودم.
بله.
ما یکی از کارخونه هامونو، حالا من ببخشید اسم دقیق نمیارم. بله. و کلی میگم، یکی از کارخونه ها را که تقریبا 30 سالی بود کارخونه کانتینیو بود، مدام داشت تولید میکرد، ما تولیدش را اول دو برابر کردیم و بعد سه برابر کردیم. خب خیلی همه خوشحال، باعث شد قیمت ها همه بیاد پایین. خب مجید طرحم یه قسمتیش خود من بودم و انجام شد، اما یه مقدار ما باعث آلودگی هوا شدیم. هیچکی از ما اون موقع نپرسید که آقا شما این کارو کردین دمتون گرم، برای اون چه فکری کردین، برای اون گازی که الان داره خارج میشه چه فکری کردین. خب من به عنوان یه مدیر، خب مدیران بالاتری دارم، وقتی از من نخوان و کسی ما را در واقع الزام نکنه، ناخودآگاه دنبال این هستم که کاری را انجام بدم که اون بالا سری من تمایل داره
و سود بیشتری در واقع برای مجموعه بله. بیاره دیگه،
تمایل داشتن تولید دو سه یا بیشتر بشه و ما هم همین کار کردیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای صادقی. فرصتی رو بگیریم از همکارانمون و باز برمیگردیم در ادامه کنکاش. همراه شما خواهیم بود در رادیو اقتصاد.
کنکاش، تضارب آرا،
فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت،
نگاهی موشکافانه به نظرات کارشناسان و مسئولان اقتصادی. مناظره رادیوی کنکاش پنجشنبه ها ساعت 21 از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
کنکاش،
بله، در ادامه برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد با شما همراهیم و در این برنامه نگاهی داریم به پیامدهای اقتصادی آلودگی هوا. جناب آقای دکتر صادقی نیه میهمان ما هستند، کارشناس و مدرس اقتصاد، آقای یوسفی کارشناس سازمان محیط زیست و از این لحظه آقای حسین حرورانی هم از طریق تلفن به جمع ما اضافه شدند، کارشناس اقتصادی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای حرورانی سلام بر شما.
به نام خدا، بنده هم خدمت جناب عالی، تمام شنوندگان و میهمانان گرامیتون عرض سلام و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای حرورانی. میهمانان برنامه نکاتی رو مطرح کردن در مورد بحث آلودگی هوا، اینکه در واقع چه تأثیری روی اقتصاد داره و خود اقتصاد و صنعت بیشتر در واقع چه تأثیری در افزایش آلودگی هوا داشته. آقای یوسفی از سازمان محیط زیست اشاره کردند که ما قوانین خوبی در طول سالهای گذشته داشتیم در این موضوع، اما متاسفانه در بحث اجرا و نظارت بر اجرا خوب عمل نکردیم و خیلی از قوانین اجرایی نشدند و نتونستیم به اون خواسته ها برسیم. شما که به هر حال در مرکز پژوهش های مجلس هم هستید، فضا رو چگونه میبینید؟ قانونی مصوب میشه در مجلس، دوستان در مجلس دو وظیفه به عهده دارن، یکی بحث قانونگذاری هست و دیگری هم نظارت بر حسن اجرای قانون. در این بخش هم به نظرتون مجلس باید قوی تر وارد میشد؟
بله دقیقا، خدمتتون عرض شود که تمام قوانینی که در واقع کشور ما مصوب میشه زمانی ضمانت اجرا داره و میتونه به اون هدفش اصابت بکنه که بود نظارتیش هم به همون میزان و چه بسا خیلی قویتر و مجدانه تر پیگیری بشه.
بله،
متاسفانه علارغم این که ما چندین قانون مترقی داریم تو بحث محیط زیست و در واقع توجه به مؤلفه‌هایی که تو بحث سلامت و محیط زیست میتونن مؤثر باشن، ولی بُعد نظارتش چندان در واقع به اون صورت مورد توجه قرار نگرفته و هر از چنگای ما شاهد این هستیم که بین یه دوگانی قرار میگیریم که از یک طرف مشکل در واقع صنایع ما که اغلب با تکنولوژی های چندین دهه گذشته و تکنولوژی هایی که به روز نیستن کار میکنن و از طرف دیگه خب سیاست گذار با این در واقع چالش مواجه هستش که خب به هر حال نمیشه این صنایع رو متوقف کرد. چرا؟ چون بحث اشتغال هم یک بودی هستش که در واقع باید بهش توجه بشه. ولی خب چیزی که در واقع کشورهای دیگه اگر نگاهی بکنیم به سایر کشورها، اونا به این صورت این مشکل رو حل کردن که تکنولوژی ها رو ظرف یک بازه زمانی مشخص در واقع واسه یه مهلتی در نظر گرفتن که بعد از اون تایم و اون مهلت مشخص باید شیفت پیدا کنه به تکنولوژی بروزتر. و یه سری مشوق‌ها هم البته در این زمینه مشوق‌های مالیاتی و حالا مشوق‌های تسهیلاتی در نظر گرفتن که خط تولیداشون بروز بشه با استفاده از تسهیلاتی که دولت در اختیارشون قرار میده با نرخ‌های بسیار پایین و حتی وارداتشون رو منوط کردن به اینکه انتقال تکنولوژی صورت بگیره، یعنی به صرف نصب در واقع یک خط تولید اکتفا نکردن و تمام صنایعشون رو از جمله صنایعی که بسیار اشتغالزا هست و بسیار انرژی بر هستش که اینا جز صنایع هستن که آلودگی مسلما تولید میکنن، اینها رو منوط کردن به انتقال تکنولوژی از کشور صادر کننده این تکنولوژی. ولی خب تو کشورم متاسفانه چندین مؤلفه وجود داره که دست به دست هم دادن و باعث شده که این فضا شکل نگیره، حتی با وجود اینکه قوانین ما مترقی هستش هر از سنگایی با یک بحران‌های مواجه میشن که دوچار روزمرگی میکنه، یعنی در واقع به این صورت تصمیم گیری میکنن که حالا این مدت این بازه زمانی طی بشه تا سر فرصت در واقع ما بیایم راجع به این بحث آلودگی و اینا، در واقع یک بحث لاکچری شده عملا تو کشور ما.
خب الان آقای حرورانی، اگه شرایط امروز حالا اقتصادی رو بخوایم نگاه بکنیم، شاید به قول شما یه مقدار این بحث بگیم خیلی حالا لاکچری هست یا یه در واقع فضایی داره که با منابع فعلی شاید قابل اجرا نباشه، اما ما سالهایی رو از دست دادیم که مثلا توی دهه 80 که ما واقعا این وضعیت رو نداشتیم، درآمدهای خوب ارزی داشتیم، نفتی داشتیم، بعدش تو اوایل حتی دهه 90 همین اتفاق افتاده، ولی همه اینها رو از دست دادیم و حالا رسیدیم به اون روزی که وضعیت تهران رو که می‌بینیم و حتی توی الان دیگه اون آمارهایی که اعلام میشه شهرهایی که تا حالا آلوده نبودن ولی الان یکی دو ساله که اینها هم در واقع به جمع شهرهای آلوده اضافه شدن و فقط دیگه مشکل کلان شهرها نیست، حتی خیلی از شهرهای کوچیکی که تا حالا حتی خوش آب و هوا بودن هم به این جمع اضافه شدن. خب چه باید کرد؟
ببینید این مسئله یک مسئله هستش که خواه ناخواه باید به سمتش بریم، همونطور که فرمودید خیلی از شهرهای ما اصلا با این چالش مواجه نبودن ولی خب زمانی که دیگه به هر حال این دوچار این در واقع بحران شکل میگیره و در واقع روز به روز سال به سال این وضعیت ناگوارتر میشه، خواهناها باید به سمت این بعد نظارتی و این بعدی که دیگه از اون حالت لاکچری بودن، از اون حالت در واقع چیز خارج بشه و بیاد به جزء ضروریات، چطور توجه به ضرورت واردات کالای اساسی و تأمین و توزیع و تنظیم بازارش تو جامعه ما الان دغدغه مسئولین هستش، بحث محیط زیست هم به همین صورت در واقع خواه ناخواه حالا شاید امسال نه ولی قطعا طی 3-4 سال آینده به این موضوع و به یک بحران تبدیل میشه که هزینه های هنگفتی رو به اقتصاد کشور تحمیل میکنه، بحث سلامتش هست و بحث های دیگه که به تبع این شکل میگیره. اکنون اگر شما ملاحظه کنید تمام کشورهای توسعه یافته سعی کردن حتی صنایعی که آلودگی زیادی داره رو منتقل کنن به کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه و خودشون برن به سمت صنایعی که های تک هست و ارزآوری بالایی واسهشون داره. به نظر میسه که تو کوتاه مدت شاید نشه کاری کرد، یعنی تو این وضعیت فعلی که مشکلات عدیده اقتصادی وجود داره و فشارهای تحریم ها و محدودیت منابع ارزی شاید نشه تو کوتاه مدت، ولی تو بلند مدت قطعا باید استراتژی های توسعه صنعتی ما به این سمت بره که تمام صنایع ملزم بشن یک پیوستی داشته باشن که توی بازه زمانی میان و کوتاه مدت شیفت پیدا کنن به سمت تکنولوژی هایی با آلودگی کمتر که مورد تایید در واقع مجامع جهانی هم هستش که این هزینه های هنگفت به سلامت جامعه وارد نشه و در واقع به نوعی هزینه فایده هستی. اگر از این طرف این هزینه ها و این سرمایه گذاری در واقع به این شکل گفتش صورت نگیره، قطعا ما باید هزینه های چندین برابری متحمل بشیم که تو بحث سلامت آحاد افراد جامعه این رو در واقع هزینه بکنیم.
بله بسیار خوب، ممنونم آقای حرانی، با ما همراه باشید، خطتون هم باز هست، اگه هر جا لازم دونستیم میتونیم وارد بحث بشین و صحبت ها رو ادامه خواهیم داد. آقا